Radiofilm. یک سطر واقعیت. نویسنده و کارگردان علی وزیریان. بازیگران: حسین یاری، مهراوه شریفی‌نیا، همایون ارشادی، رضا ناجی، مینا جعفرزاده، رضا بنفشه‌خواه و شبنم مقدمی در نقش دکتر قوامی. موسیقی: ستار اورکی. تهیه کننده: جواد نوروز بگی. مردی در اتومبیل خود به طرف محل کارش در اتوبان‌های تهران در حرکت و به رادیو گوش می‌دهد.
به ساعت گذشته گزارش بارندگی را از بخش‌هایی از استان‌های همچون اردبیل، آذربایجان‌های شرقی و غربی، زنجان، همینطور در فیروزکوه استان تهران و گیلان و مازندران و خراسان
موج و عوض می‌کند.
از پل بزرگ راه یادگار امام تا پل ستارخان ترافیک سنگین داریم. جلال آل احمد غرب به شرق، محدوده پل نصر، شهید همت غرب به شرق، از ورودی نوری تا
اسفندیار به دست رستم، در حقیقت دودمان خانواده رستم برباد میده.
مسیر مرد به طرف محل کارش در اتوبان‌ها ادامه داره و البته باز موج عوض میکنه.
این یک نظم و قانون طبیعیه، هر چیزی در کنار همانند و هم
تعویض موج توسط من.
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در راه مبارزه با پدیده زشت و ناپسند تقریبا
انگار نمیتونه تصمیم بگیره، بازم موج عوض میکنه.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز. از مرکز کنترل ترافیک پلیس راه کشور
شاید دنبال جایی میگشت که اخبار رو بشنوه.
این سیاستمدار و سرمایه‌دار آمریکایی مدعی است بنیاد جامعه باز صرفاً برای ایجاد ساختارها و نهادهای جامعه باز است و فعالیت‌های آنها تنها به کمک‌های انسان دوستانه و رعایت حقوق بشر محدود می‌شود. این سازمان در بیش از 30 کشور جهان دارای نمایندگی های فعال است.
مرد صدای رادیو را قطع میکنه تا موبایلش رو جواب بده.
سلام، بگو. دارم میام تو راهم. ببینم مگه فروغ نیومده. بگو بعد وایسم خودم بیام. اگه تو اتاق جا هست بذارن تو اتاق. چه میدونم راه پله راه رو جایی بذارن تا من بیام دیگه. تو راهم، تو راهم. خدافظ.
موبایل عصبی توی کنسول زیر رادیو میزنه. باز هم در حین رانندگی موبایلش رو جواب میده.
الو، سلام آقای اقبال. خوبین؟ دیشب میسکالتون دیدم، میخواستم تماس بگیرم، دیگه دیر وقت بود، روم نشد. گفتم الان برسم دفترتون زنگ بزنم.
موتور پلیس بهش نزدیک میشه.
میدونم میدونم، شرمنده‌ام به خدا. ما این مجله ها برگشت خورده، بعد به فروش ویژه و گرفتن اگه امکان ده تا پایان ماه اگر بابا.
پلیس موتورسوار اتومبیل مرد جوان با موهای جوگندمی رو متوقف میکنه به دلیل صحبت با موبایل در حین رانندگی. حالا مرد به محل کارش رسیده، از فولکس گل نقره رنگش پیاده میشه. بعد از قفل کردن ماشین کوله پشتیش رو روی دوشش میندازه و وارد ساختمان مؤسسه‌اش میشه. مؤسسه فرهنگی هنری فاخته. توی ورودی و راه‌پله‌ها پر از مجله‌های بسته‌بندی شده که روی هم قرار گرفته.
آقای اینا رو کجا بذارم؟
خانمی از پله‌ها پایین میره. مرد جوان کارگر که اونم بسته‌ای از همون مجله‌ها دستش راهنمایی می‌کنه.
بیا.
توی طبقه بالا بسته‌های مجله روی هم.
بیا آقا. بیا ببینم بچینین تو اتاق. بذارین اونجا.
توی این اتاق اصلا جای سوزن انداختن نیست. سلام. بذارینش دم در یعنی که ببرین بالا.
خیلی خوب. بیا. برگرد. بریم.
کس رو همین الان اومد.
بذار تو راه.
من باش صحبت میکنم بعد.
اگه جا هست بذارین خالی.
دستتون درد نکنه. خدا. بابا بود. ازش خواهش کردم برای پاس کردن یک دو تا از چکا کمکمون کنه.
کسرا روی مبلی میشینه.
رستمی هم گفت اگه تصفیه نکنیم شماره بعدو چاپ نمیکنه.
کسرا ناراحت عینکشو درمیاره و پاک میکنه.
منم که تو راه بودم اقبال زنگ زد.
خب
خب چه خوب. چک برگشت خورد.
به هر حال بابا گفت بهت بگم هنوز سر حرفش هست. اون ملک خالی افتاده.
دستش درد نکنه.
آقا این دارو کجا بذارم؟
من که جاشو بهتون گفتم، چرا یکی یکی میای میپرسین؟
بیا من بهتون میگم.
پیرمردم بسای مجله دستشه.
اون بالا تو اون پا گرده بذاره.
کسرا به فروغ همسرش نگاه میکنه که دست به کمرقمه در ایستاده.
اینطوری نمیشه. یه تیراژ رو بعد بدیم صحافی کنن. بقیه هم ناچاریم کیلویی بفروشیم.
چی رو کیلویی بفروشیم؟ این همه جون کندیم تا خرخره رفتیم تو قصد که آخرش خمیر شه.
کسرو جان، جان نداریم، داریم. تازه هنوز تکلیف شماره آخرمون هم معلوم نیست. دفتر شده این انباری دیگه.
فروغ به اتاقش میره و کسرا به موبایلش جواب
بله.
میده.
آقای شایگان،
بفرمایید.
آقا شما یه نقدی تو ویژنامتون برای این فیلم اخیر استاد چاپ کردی.
خب.
خب به جمالت مرد حسابی. اصلا تو این فیلمو دیدی؟ مردم این فیلمو حلوا حلوا کردن. این همه فروش کرده. جایزه نگرفته که نگرفته، به جهنم. این که دلیل نمیشه. آخه پرت و پلا نمیشه که بهش نمیگن نه.
مگه ما چی نوشتیم؟
اصلا بلند میشه.
چی ننوشتی؟ ببین میشه بی خیال گند زدن به سینما بشی و بری پیکاره؟ جک جونورایی مثل تو مزدور اجنبی هم.
الو.
گفته بودی قراره ساعت 11 رو یادتون بندازم. مطالب شما رو بگم.
آقا این چه وضعیه برای ساختمون راه انداختی؟ شطور رو بارش گم میشه. آخه روز اول ما صحبتمون این بود. چه سلامی شهری که قربونت برم اینجوری کردی انبار کاغذ باطله. چش قربونت انبار پارکینگ و همه جا
برگشت خورده. من دارم یه فکری به حالش
آخه چه فکری می‌کنی؟ کار فرهنگی می‌کنی شما؟ حریم بقیه آدما بعد چی میشه؟
حق با شماست. من که دارم میگم
حق با شماست. فرهنگی همینه دیگه.
کسو عصبی‌تر میشه. منشی آیفون رو برمی‌داره.
فقط همینم مونده بود که ایشون نظر فرهنگی بده.
خب حق داره بیرا که نمیگه. بفرمایید والا. کی بود؟
میگه حکم احضاری است از دادگاه.
بیا امروزمون تحکیم شد. کجا دستی بول باب دادیم خودم میدونم.
کس را میره دمه در به استقبال مامور دادگاه. منشی در بازی.
سلام شایگان، احضاری چیه؟
نمیدونم.
کس را نامه رو میگیره.
خدا
مامور میره و کس را در فکر پاکت نامه رو باز میکنه و میخوندش. منشی کنارشه و فرو گوشی تلفن به دست دورتر.
قضیه شکایت همون دختره بازیگر است با دوست پسرش. هیچ، باید برم دادگاه.
منشی میره پشت میزش.
اگه رأی به نفع اونا صادر بشه، حالا تو این هیروویر باید یه پولی هم بدیم به اونا.
پول برای چی؟
برای جریمه. برای چی؟
فروغ لحظه فکر میکنه و با گوشی تلفن شماره میگیره.
چیکار داری میکنی؟
یه زنگ بزنم کامران ببینم میتونیم امروز ببینیمش. رابطهش با این بازیگرا خوبه. شاید بتونه راضیش کنه شرکتشو پس بده.
کسرو و فروغ توی کافی شاپ قراری با کامران گذاشتن. کامران مردی با موهای نسبتاً بلند و سبیل و عینک. هر سه دوره یه میز نشستن که کافچی براشون چای و چیز کیک میاره.
یه لشگر بازیگر برداشتن بردم سر کار یارو، میگه اینا همشون هنرورن.
خب تعریف کنیم ببینم شما دوتا مفتی مفتی کسی رو دعوت نمی‌کنین جای خبریه؟
خبر ازدواج اون دختر بازیگرا و دوست پسرش یادته؟
شارونستون و پسر دیگه.
شارونستون
میدونم. آزیتا رو میگی دیگه با اون پسره؟
آره بابا، آره شارونستون.
چی شده مگه؟
از همون شکایت کرده، گفته خبر دروغ چاپ کردیم. نشر عکازی با هدکه حیثیت و از اینجور صحبت. اتفاقا یکی دو بارم زنگ زد دفتر مجله قیل و قال رو انداخت، ولی فکر نمی کنیم بره از همون شکایت کنه. من میخواستم تو بشه زنگ بزنی بگی شکایتشو پس بگیره.
غلط کرده دختر انیمال. همه اینا رو تو 50 تا مجلس پرایوت و پابلیک دیدن، جیک تو جیک هم بودن، به همم گفتن عقد کردن. بعدش هم شما که نگفتین این دوتا با هم رابطه غیر افلاطونی دارن. گفتون ازدواج کردن، ازدواجم که خلاف شرعی. اصلا برو بهش بگو الاغ جون با همین چیزا سلبریتی میشی.
من سه روز دیگه باید برم دادگاه. دادگاه سلبریتی چه میدونه یعنی چی؟
باشه بهش زنگ میزنم. اما این کارو بیخ بده کرد، همین که گفتم تو دادگاه میگه آقا ما خبر زدیم.
خب
خبر میتونه تایید شه، میتونه تکذیب شه. این لقمه دهن مجله زرد و صورتیه. تو که مجله انتلکتوئلی در میاری، چرا همچین چیزی چاپ کردی؟
کامران دخل و خرج مجله افتضاح. به ما هم که آگهی نمیدن، میگن مجله فرهنگیه.
راشو بلد نیستی. آخه تو این مجله کنار ادگار آلن پو، ویرجینیا ولف، آزیتا شکری کیلو چنده؟ مشکل اساسی تو همسال تو اینه که تو فضای گوهتلکتوئلیتون درجا زدین. فکر میکن چند نفر تو این مملکت مسئلهشون این چیزاست که تو چاپ میکنی؟ صد دفعه بهت گفتم بزن تو کاری مجله آرشیوه داشتی. مگه نیست این یارو هم مجله در میاره، هم تهیه کننده است، هم فیلم فارسی میسازه، هم جشنواره ایه. اینا یاد بگیری عقل کن.
کسرا پوزخند میزنه.
ببین امتیازش هم دارم، زندگی صورتی، هفته نامه آرایشی بهداشتی، ویژه بانوان.
کاش میشد از اینجا برم.
شروع کرد باز برم. کجا بری؟ تو تو مملکت خودت داری به زبون مادری مجله در میاری، این خر تو گل موندی. میخوای بری اونجا چه غلطی بکنی؟ کسرا نون تو زندگی صورتی.
خیلی ممنون.
دادگاه. زنی چادری از جلوی شعبه 148 رد میشه که همون موقع کسرا با وکیلش از همون شعبه میان بیرون.
در کل نتونستیم از خودمون دفاع کنیم، ولی مهم نیست، شما دیگه نمیخواد پیگیری کنیم.
باش.
آره. وکیل میره، کسرا توی راه رو قدم میزنه و مدارکش رو بررسی میکنه که خانمی از توی شعبه دیگه اونو میبینه.
سلام.
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 چطوری؟
قربانت خوبم. تو چطوری؟
قربانت مرسی. فروخ چطوره؟
فروخم خوبه. این طرفا؟
عزت امروز دادگاه داره. اون گزارش تهیه کنه. بله. تو برای چی اینجایی؟
من اشرف قاضی. از مجله شکایت شدم.
نتیجه چی شد؟
هیچی. معنی قانونی نداره. ولی خودم نمیخوام منتشرش کنم. خسته شدم. مشکلات مالی مجله زیاده. کاغذ و فیلم و زینک دولتی هم که نمیگیریم، کسی هم که حمایت نمیکنه، پس رسماً تعطیل دیگه.
کسرو خبرنگار میستن.
میخوای خبرشو تنظیم کنم بذارم رو سایت؟
آره تنظیم کن. تیتر بزن فرهنگ فاخته حامی ندارد. بنم زیاد بنویسم.
کسرو از دوست همسرش جدا میشه و میره.
فروخ سلام برسون.
حکم دادگارم بذار رو سایت. سه ماه تعطیلی.
کسرو سوار بر ماشینش توی خیابونی میپیچه. دکه روزنامه فروشی رو میبینه. جلوش توقف میکنه. پیاده میشه و به طرف دکه میره. روی پیشخونه دکه رو نگاه میکنه. صاحب دکه جلوی دکه روی تعدادی مجله نشسته و جدول حل میکنه.
اینقدر معرفت داشتن که باز هم گفتن
فرهنگ فاخته دارین؟
چی؟
فرهنگ فاخته، مجله فرهنگ فاخته.
نه ندارم.
اصلا نداشتین آوردین تموم شده.
ما اصلا از این اخته مخته ها نمیاریم.
سلام، یه کارت شارژ.
دکه‌دار از مشتری جدید 5000 تومان میگیره و بلند میشه که کارت شارژ بده و کسرا چشمش به مجله هایی میفته که دکه‌دار روش نشسته بود. مجله های فرهنگ فاخته. کسرا نگاهی به دکه‌دار میکنه، نگاهی به مجله. هرس میخوره ولی حرفی برای گفتن نداره. شب شده. منزل پدر فروغ. اعضای خانواده جمع. از بزرگی و مبلمان گرون قیمت خونه معلومه که پدر فروغ خیلی پول داره. فروغ بچه یکی از فامیلا رو روی پاش گذاشته و به کسرا که دورتر روی مبلی نشسته نگاه میکنه. کسرا عینکش رو روی دست مبل گذاشته. حسابی تو فکره. بی هدف موبایلش رو در میاره و نگاه میکنه. خانوما مشغول کار توی آشپزخونه و پذیرایی‌اند. پدر فروغ که با دوتا از نوه‌هاش بازی میکنه یهو چشمش به کسرا میفته که تنها نشسته و تو فکره. بچه‌ها رو رها میکنه.
فروغ گفت امروز دادگاه داشتی.
به طرف کسرا میره و روی مبل مقابل اون میشینه.
چند بار به فروغ گفتم این ملک پشت پارک دانشجو خالی افتاده. اگه بخوای میتونی یه دستی به سر روش بکشی، تبدیلش کنی به کتاب فروشی، کافی نت، کافه گالری، هر چیزی تو این مایه. نمیدونم، هر چی خودتون هست.
شما که میدونین این کاری که میگین از من بر نمیاد. پس
یه سر بیا اونجا رو ببین. شاید نظرت عوض شد. ضرر که نداره.
کسرا راضی نیست اما سری تکون. آخر شب کسرا و فروغ توی ماشین در مسیر برگشت به منزل خودشون. فروغ داره رانندگی میکنه. کسرا حوصله نداره.
امشب ساکت بودی. همه از من پرسیدن کسرا چشه.
تو چه گفتی؟
چی باید بگم؟ گفتم امروز دادگاه داشتی، بعدش هم اوضاع به هم ریخته مجله و مؤسسه و چی دیگه از همینجور حرفا.
کسرا در سکوت نگاهی به خیابون میکنه.
امروز داشتم به روزنامه‌ها و مجله‌ای فکر میکردم که توشون کار کردیم. کم نبودن فروغ. یکی راه میافتاد، یکی جمع میشد، یکی تأسیس، یکی تعطیل. آخرش اونایی که واسه شعاراشون یقه جر میدادن حالا کجان؟ یا تو فرنگ نشستن دارن نالهای قجری سر میدن، یا تو همین تهران غرق پول مستغلاتن. این وسط عمر ما و امثال ما بود که هدر شد.
روز بعد کسرا خوابالود روی تخت. فروغ میاد توی اتاق و پرده رو کنار میزنه.
کسرا جان بیدار شدی؟ گلنگ زهره، تو دفتر کلی کار داریم.
نور چشای کسرا رو اذیت میکنه. فروغ میره بیرون و ماهواره رو روشن میکنه و شروع میکنه به جارو برقی کشیدن. این صداها کسرا رو اذیت میکنه. نمیذارم بخوابه. روی تخت غلطی میزنه. کسرا نیمخیز میشه. گوشی تلفن رو برمیداره، نگاهی به شماره تماس گیرنده میکنه. صدای موزیک خیلی بلنده اما بالاخره جواب میده.
معلوم
نخه نمیشه.
فروغ اینا رو خاموش کن، من نمیشنوم این چی میگه. الو چی میگی؟ کی؟ نشناختی؟ از کجا زنگ میزد؟ خب باشه، اگه دوباره زنگ زد شماره همراه منو بهش بده. داریم میم دفتر.
فروغ میاد تو و آدم درگاهی دست به سینه میسته.
کی بود؟
من اینجا بود. درست نفهمیدم چی میگه. گفت مثل یکی از سوئد زنگ زده با من کار داشته.
نگفت چی کار داره؟
نفهمیدم. درست نفهمیدم چی گفت.
کسرا و فروغ سوار بر ماشین به دفتر مجله میرسن. باز هم فروغ پشت فرمونه. هر دو پیاده میشن. کسرا پول پشتیش رو یه وری روی دوش چپش میندازه، فروغ هم کیفش رو روی دوش چپ میندازه. به هم نگاهی میکنن و وارد ساختمان فرهنگ فاخته میشن. مجله های مرجوی کل دفتر رو گرفته. منیژه منشی مؤسسه پشت میزه و پسر جوانی با عینک و کلاه نقابدار روی مبل منتظر کسرا. شایگان
سلام
خانم.
سلام.
سلام علیشون. حالا چطور؟
خوبی؟
خوش اومدین. قربونت بشین. چه خبر؟
هر دو میشین.
خوبی؟ چند روز تماس میگیرم اما نمیتونم باهاتون صحبت کنم. تلفنتون هم که جواب نمیدین. خواستم بگم که اگه کارمو نمیپسندین یا میخواین ردم کنین، خب رو که خودم بگین. لزومی نداره که واسه چندلغاز حقا تحریر منو سر کار بذارین.
اصلا این حرفا نیاش شد. اوضاع مجله فشله. کاش فقط تو بودی. ویراستار، مترجم، لیتوگراف، کاغذ فروش. اصلا میخوام جمعش کنم. تا یک دو ما دیگه هم با همه بچه تصفیه میکنم. وزمون اینه دیگه، میبینه دیگه.
مجله‌های برگشتی رو میگه.
چیکار باید بکنم؟ تو بگو.
آرش بی هیچ حرفی بلند میشه و میره دم در. فروغ هنوز دم در ایستاده.
آرش جان.
آرش میسته.
به زنگ میزنم.
کسرا نفسی عمیق میکشه و مستعصل تکیه میده و پاشو روی پاش میندازه.
آقای شایگان، پیش پای شما اون خانومی که تلفنی گفتم بازم تماس گرفتن. شماره موبایلتون رو دادم، گفت دوباره بهتون زنگ میزنه.
کی هست؟ چی میگه؟
از سوئد زنگ زد، گفت میخواد با آقای شایگان صحبت کنه.
خب
به من بیشتر نگفت.
خیلی خب، تو یه زنگ بزن بانک ببین آقای پاکیزه اون قرار ساعت 3 برای وامو قطعی کردن یا نه.
فروغ میره توی دفتر کار خودش. کسرا موبایلشو از جیب در میاره.
بله.
الو آقای شایگان.
بله بفرمایید.
آقا چقدر سخت میشه شما رو پیدا کرد. دیروز سالا چند مرتبه زنگ زدم دفترتون، نبودین پیغام گذاشتم. شماره همراهتونم که این خانم منشیتون نمیداد. بگذاریم، من قوامی هستم، دکتر مجده قوامی، از سوئد تماس میگیرم. از
کسانی تو دفتر؟
ظاهرا شما یه مؤسسه فرهنگی هنری داریم به اسم فرهنگ فاخته که کنارش کار مجله هم میکنین، بله؟
بله همینطوره.
ببین آقای شایگان، من رئیس دایره حقوقی شرکتی هستم که کارش تولید قطعات کامپیوتریه. شاید اسمشو شنیده باشین، دیتا داتور. راستی شما اصلا با کامپیوتر کار میکنین؟
بله خب الان همه با
کامپیوتر. بله میدونم همه با کامپیوتر کار میکنن، اما این کامپیوتره که شماها باش کار میکنین از این اسمبلای چینی و مالزیه. دیتا داتور یه شرکت معتبر سوئدیه با استانداردهای بین‌المللی. ببخشید من یه سوالی میخواستم بکنم، شما غیر از روزنامه نگاری کار دیگه ای هم میکنین؟
من تئاتر خوندم، نقد مینویسم، یه کار مستندی هم انجام دادم.
به هر حال خوب شد پیداتون کردم. کمپانی ما زیر مجموعه یه بنیاده که یه بار در سال هدایایی رو برای ان جی او ها میفرسته کشورهای دیگه. این کمک ها معمولا با هدف توسعه جامعه مدنی داده میشه. حالا قرار شده که یه بخشی از این هدایا رو امسال بفرستن ایران. آقای پترسون رئیس کمپانی و آقای پروفسور ساله. راستی شما ایشونو میشناسین؟
نه خیر، اسمشون رو نشنیدم.
پروفسور ساله مدیر عامل کمپانی هستن. ایشون نشریه شما رو برای کمک انتخاب کردن. پروفسور دنبال یه ایرانی بودن که با شما صحبت کنه، این موضوع رو بهتون بگه. برای همین از من خواهش کردن که این کارو انجام بدم. شما میخواین این کمک رو دریافت کنین؟
کسرا میشینه.
مبلغش چیزی حدود 505,000 یوروه که فکر میکنم به پول ایران مبلغ قابل توجهیه.
بله قابل توجهه.
گویا شما یه مشکل مالی هم دارین، چون پروفسور توی یادداشتشون برای من اینطور نوشتن که خبر تعطیلی نشریه‌تون رو توی یکی از این سایت‌های ایرانی خوندن.
بله. جالبه ما اینجا تو کشور خودمون هرچی داد میزنیم کسی نمیشنوه. اون وقت ایشون اونور دنیا.
خب آقای پروفسور عاشق ایران هستن و نسبت به اتفاقایی که اونجا میفته خیلی حساسن. مسائل اونجا رو دنبال میکنن. ایشون فقط میخوان به عنوان یه ایرانی آزاده به این حرکت فرهنگی شما کمک کنن. خب نظرتون چیه؟
فروغ میپرسه کیه؟
والا چی بگم، من از این اتفاقی که افتاده خیلی خوشحالم. از شما هم ممنونم.
پس موافقین؟
بله چرا که نه.
خب خدا رو شکر این کیس هم تموم شد. شما آخرین مؤسسه فرهنگی برای دریافت کمک تو لیست امسال ما بودین. اگه پیداتون نمی‌کردم این هدایا میرفت برای دفتری توی مصر. راستی شما بعد یه شماره فکس به من بدین که نامه شرکت رو براتون بفرستم. بعد مراحل رسمی کار شروع میشه.
به همون شماره دفتر فکس کنین.
منظورتون همون شماره ایه که منشیتون برمی‌داره؟ باشه، پس اصل نامه پروفسور براتون فکس میکنم تا بعد با هم صحبت کنیم.
بله خیلی ممنون.
فروغ میاد بالای سر کسرا.
کی بود؟
منشی میاد تو اتاق.
بابا این تماس گرفتم قراره برای ساعت 3 فیکس کنم.
کسرا بلند میشه و پیش منشی.
آقای پاکیزه گفت منتظرتونه تا برید تو کارهای اداری مربوط به وام انجام بدین.
فعلا کنسلش کن.
چیکار کنه؟ حواست هست چی داری میگی؟ مثل اینکه بدهی چاپخونه و چکای برگشتی رو یادت رفته.
کسرا فروغ آروم میگه.
کنسلش کن، بگو من خودم باشون صحبت میکنم.
منشی مبهوت مونده.
مجا نشدی کنسل.
منیجه میره بیرون.
اگه قرار باشه کارو تو ملک بابا شروع کنیم، با پول پیش اینجا و فروش وسایلی که لازم نداریم میتونیم چه کارو پاس کنیم. ایوان میخوایم چیکار؟
فروغ هم مات مونده.
من تو ماشینم بیا.
کسرا میره. فروغ نمیدونه قضیه چیه. گیج شده. منیژه کاغذ به دست میاد توی دفتر پیش فروغ.
همین
الان
این فکس اون خانومی که از سوئد تماس گرفت
فرستاد. کاغذ فکس رو میده به فروغ و خودش میره بیرون. فروغ فکس رو کامل مطالعه میکنه. تازه میفهمه که قضیه چیه. کسرا و فروغ توی ماشین در حرکتن. حالا کسرا پشت فرمونه. فروغ حسابی تو خودشه و هیچ حرفی نمیزنه.
راجب پیشنهاد بابا فکر میکردن. به نظرم باز کردن کافه گالری یا کتاب فروشی و اینجور چیزها هم خیلی آسون نیست. بالاخره دنگ و فنگ خودشو داره. مجوز میخواد. خرید تجهیزات داره. راه انداختنش پول میخواد. همینجوری که نیست. تو چی فکر میکنی؟
فروغ فقط نگاهی میکنه و هیچی نه. مغازه دو دهنه پشت پارک دانشجو. کسرا و پدر فروغ کرکره یکی از دهنه رو میدن.
ساختمون رو میبینی؟ اونم مثل همین.
ساختمون آجوری روبرو رو میبینی.
معمارش هم آشناست.
فروغ میره تو.
بیا تو رو ببین.
کسرا هم میره.
اگه مشغول بشین خوبیش اینه که خودتون میشین آقای خود.
چند تا پیت نفت و وسیله کهنه توی مغازه هست.
کسرا. یکی از رفقام دنبال یکی میگرده یه ماهنامه براشون در بیاره. از تهیه مطلب بگیر تا چاپ و صحافی. پول خوبی هم میده.
موضوعش چیه؟
چلو کباب.
میرن تو حیات.
چلو کباب برای رستورانا. برای اینکه وجه فرنگی کارم حفظ بشه میشه هر ما با 4 تا از این آرتیستا درباره غذای ایرانی مصاحبه کنیم. برای فروشش هم بد نیست. میدونم باب میلت نیست.
کسرا حواسش به تلفن همراهشه. فروغ هم حواسش به اونه.
بله.
الو. قوامی هستم.
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
من باید پس فردا با شما تماس می‌گرفتم ولی آقای پترسون رئیس کمپانی اصرار داره که زودتر تکلیف این کیس روشن بشه. به خاطر همین از من خواسته امروز که روز تعطیل خودمه بیام شرکت هماهنگی لازم رو انجام بدم که این کار زودتر به نتیجه برسه.
خیلی ممنون، لطف کردین.
ببینین، شاید بد نباشه من یه توضیح بدم بهتون. کمک‌های مالی ما به صورت کالا از تولیدات شرکته که به دلیل مشکلات بازرگانی فعلی نمی‌تونیم مستقیم بفرستیمشون تهران. برای همین ناچاریم با یکی از نمایندگیامون توی کشورهای همسایه ایران هماهنگ کنیم که این محموله‌های اهدایی فرستاده بشه به مسکو، باکو یا استانبول. بعدش هم تبدیل به ارز بشه، مبلغش نقدن در اختیار نماینده قانونیتون قرار بگیره. همه هزینه‌های این پروژه رو ما پرداخت می‌کنیم. حالا اگه موافقین به ما اعلام کنین که کدوم کشور برای شما مناسبه.
پدر فروغ همه جا رو به دخترش نشون میده، اما حواس فروغ پیش کسرا و شخص تماس گیرنده است.
ملاقات تو دبی باشه.
متاسفانه ما تو کشور حاشیه خلیج فارس نمایندگی نداریم.
بسیار خوب. برای من استانبول مناسب تره.
پس قرارمون میشه استانبول. شما یه نامه برای پروفسور ساله بنویسین، توش توضیح بدین که شرط ما رو قبول کردین.
چه شرطی؟
اینکه یه قسمتی از این پولو بعد برای وبلاگ نویسا هزینه کنین. بعدم یه رزومه از خودتون. توی همون نامه هم نماینده قانونیتونه که برای گرفتن پول میاد استانبول به ما معرفی کنین. یه کپی از صفحه اول پاسپورتش هم باید برای ما فکس.
کسرا در فکر از در حیات خارج میشه و میره توی خیابون.
الو؟
کسرا تو فکره.
الو آقای شایگان. الو؟
ببخشید خانم، داشتم راجع به موضوع وبلاگ نویسا فکر می‌کردم. تو تماس قبلیتون چیزی نگفتین.
چرا؟ توی نامه‌ای که 1-2 ساعت پیش براتون فکس کردم به این موضوع اشاره شده که.
ولی من نامه‌ای نگرفتم.
به هر حال مصوبه هیئت مدیره است، هزینه کردن قسمتی از این کمک برای وبلاگ نویسا. اگه موافق نیستین میتونین از دریافت کمک انصراف بدین.
نه نه، انصراف نه. اما خیلی
فروغ میاد بیرون.
من این نامه رو براتون فکس میکنم. ببخشید، من میتونم ایمیلتون رو داشته باشم که نامه رو از اون طریق براتون بفرستم؟
نه متاسفانه، ما مکاتباتمون رو از طریق فکس انجام میدیم. امروز هم چون شرکت تعطیله، بعد از اون ناچارم فقط برای گرفتن فکس شما بیام دفتر. پس قرارمون میشه 5:30 به وقت تهران. شماره اینجا روی سربرگ نامه‌ای که قبلا براتون فرستادم هست. منتظر فکستون هستم.
صحبت کسرا تمومه. تازه چشمش میفته به فروغ که کمی دورتر عصبی به ماشین تکیه داده و داره به کسرا نگاه میکنه. پدر فروغ هم که رفته. کسرا به فروغ نزدیک میشه.
فروغ جان بابا کو؟
فروغ چپ چپ نگاش میکنه.
چیه؟
فروغ خیلی عصبیه. بی هیچ حرفی میره سوار ماشین میشه. کسرا هم میشینه پشت فرمون و راه میافته.
خیلی بد شد. حالا من خودم زنگ میزنم با بابا صحبت میکنم. نمیشد قطع کنم.
چرا میشد؟ میتونستی 10 دقیقه یه رو با موبایل خاموش کنی، دندون رو جگر بذاری، حداقل حرفای بابا رو بشنوی، بعد بهش بگی نه.
من که نمیخواستم بگم نه، من اصلا چیزی نگفتم.
کی بود؟
کی بود؟
تلفن. حتما خیلی برات عزیزه که اینقدر براش وقت میذاری دیگه.
فروختن چرت و پرت نگو. این همون یاروی که منجی میگه واسه سوئد زنگ میزنه. آره.
آها، همون خانومه. خب؟
رئیس دایره حقوقی شرکت تو سوئد. یکی از کاراشون کمک به NGO هاست.
NGO.
اونا فرهنگ فاخته رو انتخاب کردن برای کمک به لاعوض 700 میلیونی.
آها. فرهنگ فاخته رو انتخاب کردن یا وبلاگ نویسای دو آتیشه رو انتخاب کردن؟
همون فکس هست.
فکر نکردی بین این همه نشریه چرا فرهنگ فاخته؟ مگه عاشق چه شب روی تو هن؟ فکر نمی‌کنی شاید یه منافعی داشته باشن؟
بابا جون، مدیر عامل اون شرکت یه ایرانیه که مصاحبه منو رو سایت خونده.
آها. بعد به خاطر یه مصاحبه از اون ور دنیا پا میشه میاد 700 میلیون پول بی زبونو میده به تو. این موضوع رو باید فراموش کنیم.
چرا باید فراموش کنیم؟ چون بابا بخواد یه زیر پله بده که اونجا جزوه سی می‌کنیم.
نه خیر.
کسرو عصبانی شده. کنار اتوبان میایسته. دستشو پشت صندلی فروغ میذاره و شروع میکنه.
این مزخرفات چیه میگی فروغ؟ کی گفته هر کس 4 تا مؤسسه خارجی کمک بگیره مشکل سیاسی پیدا میکنه؟ تو چرا همیشه رو سیاسی میبینی آخه؟ این همه از این پولا میگیرن یک شمع. مشکلش چیه؟ بعدش هم که ما قرار نیست چیزی رو از دست بدیم. همه هزینه ها رو خودشون میدن. ما فقط قراره یه نفر رو بفرستیم ترکیه برای گرفتن پول، که نمیفرستیم خودمون میریم. حالا این مشکلش کجاست؟
مشکل اینه که تو تحقیق نمیکنی. چرا با کسی مشورت نمیکنی؟
اولا که چیزی برای تردید وجود نداره. دوما تو شرایط فعلی همه مثل تو فکر میکنن. کافی کسی از این قضیه بو ببره، همه چی میره رو هوا.
اگه ته این موضوع به ماجرای سیاسی ختم بشه، اون وقت میخوای چیکار کنی؟ چشماتو باز کن، تو به خاطر یه وعده‌ای که رو هواست داری همه زندگیمون رو خراب میکنی. اون از وام بانک، اینم از کمک های بابا.
کمک های بابا
چیه؟ کمک های بابا خنده داره.
از کجا شروع کردیم به کجا رسیدیم؟ از دهکده جهانی مارشال مکلوهان تا طعم چلوکم ها به امین السلطان.
فروغ کیفشو برمیداره و پیاده میشه.
کجا میری؟
کس رو که جوابی از فروغ نگرفته پیاده میشه.
بیا سوارشو بده.
فروغ دست به سینه به جلوی ماشین تکیه میده و نگاهی نمیکنه. کس رو هم بعد از لحظه خودشو کنار فروغ میرسونه و به ماشین تکیه میده.
من نمیخواستم بابا رو ناراحت کنم.
خب ما مشکل مالی داریم. دفعه اولمون هم که نیست. آسمون به زمین نیومده که با من اینجوری رفتار میکنی.
کس رو هم دست به سینه میشه. نگاهی به فروغ.
عزیزم تو که میدونی همیشه متهم ردیف اول ماییم. مگه نمیبینی زنگ میزنن میگن شما مزدورین. یکی دیگه لیچار بارمون میکنه میگه چرا به فلانی گفتین بالای چشمه ده ابروه. یکی دیگه میگه این چیه چاپ کردی. مردم به ما میگن پالونتون کجه. دیگه به اینجام رسیده، به خدا تحمل ندارم، میفهمی؟
فروغ یهو نگاش میکنه.
من هنوز تصمیمی نگرفتم، ولی تو درست حد زدی. من دارم به رفتن فکر میکنم. دلم هم میخواد تو هر تصمیمی که گرفتم تو همراهم باشی. این خیلی زیاده. بیا سوارشو برو. بیا.
کسون از فروغ جدا میشه، در ماشین باز میکنه اما سوار نمیشه.
فروغ جان بیا.
فروغ بعد از لحظه غرق در افکار خودش سوار میشه. کسرا هم میشینه پشت فرمان. ولی هیچ حرفی با هم نمیزنه. دفتر مجله کسرا میگه و فروغ با کامپیوتر تایپ میکنه.
لازم به ذکر است که نشریه فرهنگ فاخته تنها یکی از فعالیت های مؤسسه ماست. در پایان به عرض میرساند که این جانب به همراه خانم فروغ رؤوفی تو رو میگم.
فروغ نفسی عمیق میکشه.
خزانه دار مؤسسه برای دریافت هدایای شما در موعد مقرر در کشور ترکیه حاضر خواهیم بود.
نام پرینت و فکس شد. منزل. کسرا مرغ بریانی رو توی دستگاه مایکروویو گرم میکنه. فروغ بطری آبی از یخچال برمی‌داره.
یکی دو روز پیش با میترا تلفنی حرف زدم.
خب
موندن لندن، کارشون جور نشده. بخش فارسی اون شبکه خبری 30% از بودجهشو کم کرده، مجبور شده 30% از نیروهاش هم تعدیل کنه. اینا موندن اونجا آلاخون بالاخون و سرگرد.
کسرا میشینه پشت میز و تکه مرغ میخوره.
وضعیت ما با اونا فرق میکنه.
چه فرقی میکنه؟
فروغ بشقابای سالاد
میگه. میگفت بیشتر ایرانیایی که اونجا هستن فیلشو یادن دوستان میکنه. نمیتونن برگردن ایران، نمیتونن اونجا بمونن. همش در حال تصمیم گیری ان که بمونن یا برگردن.
اینا دیگه ادب اصوله.
فروغ هم میشینه.
خیلی هم اونجا دارن راحت زندگی شروع میکنن. نمونهش همین مهرداد و نسیم. تاله دیدو قور بزنن. ادو اتوار در بیان دارن زندگیشون رو میکنن.
سینی مرغ رو میذاره وسط.
بیا این سرد بشه دیگه به درد نمیخوره.
دفتر مؤسسه. فروغ پشت میز نشسته. کسرا که جلوی میز روی مبل نشسته تلفن رو جواب میده.
بله.
الو آقای شایگان.
بفرمایید.
فکستون رو گرفتم. نامه خیلی خوب تنظیم شده. فقط از نظر مکاتبات حقوقی چند تا مشکل داره که باید اصلاح بشه. نامه باید رو سربرگ مؤسسه‌تون باشه با شماره نامه، نه رو کاغذ سفید. تاریخ هم باید به میلادی بنویسین. بعدم اینکه برای گرفتن چک لازم نیست خودتون بیاین. میتونین نماینده قانونیتون رو بفرستین. البته بر ما فرقی نمی‌کنه. در ضمن کپی صفحه اول پاسپورتاتون هم قرار بود برام بفرستین. اسکی یادتون رفته.
بله حتما. من نامه رو اصلاح می‌کنم.
فروخ کنجکاف بلنگوی تلفن روی میزش رو روشن
با کپی پاسپورت و اینا براتون می‌فرستم. فقط مرحله بعدی کار چیه؟
مرحله بعدی تهیه بلیط و رزرو هتل تو استانبوله. خب همونطوری که قبلا هم بهتون گفتم اینجور هزینه‌ها رو ما پرداخت می‌کنیم. فقط یادتون باشه هزینه بلیط هواپیما برای کلاس اکونومی پرداخت میشه، نه بالاتر.
برای چه تاریخی بلیط بگیرم؟
از نظر ما هر چه زودتر بهتر. میتونه همین فردا.
کسرا نگاهی به ساعتش.
این ساعت که آژانس‌ها تعطیلن. ولی من فردا اقدام میکنم نتیجه‌شو به شما میگم.
شما میتونین هتلم رزرو کنین. خوبه یه جای نزدیک میدان تقسیم یا خیابون استقلال باشه، چون سفارت سوئد هم همون حوالیه. ما بیشتر کارامونو باید با نظارت نماینده دفتر منافع بازرگانی سفارت سوئد انجام بدیم. راستی شما تا حالا استانبول بودین؟
نه خیر، من ترکیه نیومدم.
ولی من اونجا بودم. خیلی جای قشنگیه. این خیابون و میدونی هم که گفتم بهتون، یه جای مثل خیابون ولیعصر رو میدون تجریش خودمونه. من چند سال تو همین سفارت سوئد کار میکردم، کار دفتری و ترجمه و اینجور کارا. خیلی خوب، من فردا منتظر خبر شما هستم.
بله، باهاتون تماس میگیرم. خداحافظ.
گوشی رو روی میز میزنه.
دیدی؟ همه چی با خودشونه. نهایتش اینه که چند روزی میریم ترکیه، یه آب و هوای عوض میکنیم برمیگردیم.
فروغ غرق در تفکر، هیچ جوابی به کسرا نمیده. کسرا بلند میشه و از دفتر میره بیرون. فروغ سریع سفارت سوئد در تهران رو توی اینترنت پیدا میکنه و وارد سایتشون میشه. صفحه سویدن ابرود باز میشه. حالا کلید کانتکت آس، ارتباط با ما، آدرس و شماره تلفن و ایمیل و دیگر مشخصات سفارت ظاهر میشه. فروغ گوشی تلفن رو سریع برمی‌داره و شماره سفارت رو میگیره. فروغ کلیدی یک رو میزنه. فروغ منتظر میمونه. اشغاله. کسرا با ماشین در خیابان در حرکته. کنار خیابان زیر تابلو توقف مطلق ممنوع توقف میکنه. پیاده میشه، کوله پشتیش رو روی دوش میندازه و به طرف آژانس هواپیمایی میره. برای خرید بلیط اومده. به قسمت فروش ترکیه میره و روی صندلی جلوی پیشخوان میشینه.
سلام.
سلام.
دو تا بلیط میخواستم برای استانبول.
برای چه تاریخی؟ با کدوم پرواز؟
پروازش خیلی مهم نیست، ولی هرچی زودتر بهتر.
متصدی فروش توی کامپیوترش جستجو میکنه.
تا دو هفته دیگه هیچ جای خالی نداری.
دو هفته؟ من چند روز دیگه باید استانبول باشم.
متاسفم، شما میتونی شماره تماس و پاسپورتتون رو به ما بدین، در صورت کنسلی باهاتون تماس میگیریم.
ممنون میشم ازتون. این پاسپورت اینم کارت ویزیت منه، میتونی با همین شماره تماس بگیری.
کسرا سوار ماشین میشه و میره. کسرا کوله پشتی به پشت، کاغذ به دست وارد مؤسسه میشه و یک راست پیش منیجه منشیشون.
بیا یه شماره پشت بهش.
کاغذ رو به منیجه میده و میره پیش فروغ که پشت میز دفتر داره با لپتاپ کار میکنه.
سلام.
چیکار کردی؟
فعلا که بلیط نیست، ولی جور میشه. قرار شد از آژانس تماس بگیرن.
من دیتا داتا رو تو اینترنت سرچ کردم.
خب
کمپانی معتبریه. کلی هم در مورد همین کمک‌های بلاوزشون تبلیغات کرده بودن. ولی در مورد کمک امسالشون به فرهنگ فاخته هیچی تو سایتشون نبود.
نباید باشه. موضوع کار ما تازه شروع شده. من تازه پیروز بهشون رو
کردم. آقای دریانی اومدن میخوان شما رو ببینن.
آقای دریانی میاد توی دفتر. کسرا هم سریع بلند میشه.
سلام علیکم. خوش اومده آقای دریانی. آقا تبریزی، تهرانی؟ بفرمایید.
آقا این حرفا رو ولشون، نیاز نیست من بشینم.
چی شد آقا؟
دو سه هفته من سر کار گذاشت، هی خبر میدم، خبر میدم. هنوز هیچ خبری نشده.
اتفاقا خوب شد تشریف آوردین.
سلام، حالشون خوبه؟
بفرمایید. اینجا رو ببینین. این وضعیت ماست. یه اصطلاح خودتون دارین، چی میگین؟ بودیکوار. ما که شرایط درآمدیمون آقای دریانی اونجوری نیست که شما هر دم و دقیقه بخواید کرایه و پول پیشو اضافه کنید.
والله من از کارهای شما سر در نمیارم. روزی که اومدین اینجا رو رهنزاره کردین گفتین کار فرهنگی میکنن، ولی من الان اومدم میبینم که شما در کار خرید فروش کاغذ باطله هستین.
کاغذ باطله نیست آقای دریانی، ما اینجا مجله در میاریم.
مجله در میارین؟ اون وقت کدوم وری هستین؟
ما هیچ وری نیستیم.
سیاسی؟
کدوم وری هستیم؟
نه منظورم اینه که شما از اونها هستین که میریزن شیشه‌هاشونو میشکنن و مجله‌هاشون آتش میزنن و اصلا آقا اینو ولش کن، من ساختمانو لازم دارم.
آقای دریانی ما مجله در میاریم، کار فرهنگی میکنیم، ما شرایطی مشخص.
اصلا من میخوام این ملکه بفروشم. اجازه توانایی دارید؟ بسم الله. وگرنه
شما میفرمایید که ما باید اینجا تخلیه کنیم؟
چشتون آماده است. به محض اینکه تخلیه کنید پولتون رو میگیرید.
میگه و میره.
آقای دریانی
کاغذ باطله آل بهری، من از یه کار فرهنگی دارم.
کسو و فروغ کنار هم به میز تکیه میگن.
از صبح تا حالا نتونستم دست به هیچ کاری بزنم، فقط همینجوری سر خودم رو گرم کردم.
چرا؟
چون یه حرفایی زدی که اصلا منو بلا تکلیف گذاشتی. نمیدونم بعد با مطالب شما رو بعد چی کار کنم، بفرستم برای ویرایش یا نفرستم، حروف چینی بشن یا نشن. میخواستم زنگ بزنم این مجله رو ببرن صحافی کنن، بقیه هم رد کنیم بره کیلوی دیگه، اینجا یکم جا باز بشه.
فروغ جان
ولی اصلا
از نظر من کار مجله و مؤسسه تمومه. تموم.
زنگ موبایله.
ولی اگه تو فکر صحافی مجله تو خلوت کردن اینجایی، خیلی هم فکر خوبیه.
چرا که نه. حالا فهمیدم که ولی میگم اصلا دست و دلم به کار.
بالاخره جواب میده.
سلام خانم دکتر، اصلاحاتی رو که خواسته بودین رو نامه قبلی انجام دادم براتون فرستادم.
بله نامه رو گرفتم، مشکلی نداره. فقط بگو ببینم بلیط و رزرو هتل چی شد؟
من تا همین الان دنبال این موضوع بودم، متاسفانه بلیط نیست، ولی خب از آژانس قول دادن که جور کنن برام.
به هر حال شما باید سریعتر زمان ورودتون به استانبول من اطلاع بدین، من باید فرصت داشته باشم بقیه موارد رو هماهنگ کنم. محموله باید از استکهلم برای ترکیه بارگیری بشه، اینم وقت میبره. تو استانبول هم محلی برای انبار کردن این کالاها نداریم، اینه که باید خیلی سریع تبدیل به ارز بشه. بعدش هم کلی کارهای گمرکی و بانکی و اداری و از اینجور چیزا دیگه. ببینین اینا آدمای دقیقین، نمیتونن خیلی منتظر شما بمونن.
بله متوجه هستم، عرض کردم دیگه، من منتظر خبر آژانسم.
آقای شایگان، تلفن زدن به شما و فکس و اینجور کارا جز وظایف من نیست، فقط چون پروفسور از من خواسته دارم پیگیری میکنم. شما حواست باشه، اگه این موضوع اومدنت به ترکیه خیلی طول بکشه، ممکنه اینا عقیدهشون عوض بشه و شما این فرصت رو از دست بدید.
نه سعی میکنم این مسئله رو حلش کنم.
پس حتی اکثر تا فردا صبح به من خبر بده. راستی شما بازم کپی صفحه اول پاسپورت ها رو برام فکس نکردی، مثل اینکه خیلی آدم دقیقی نیستی.
نه اینجوری نیست، میفرستم، اونا رو میفرستم.
کسرا اومده روی بالکن مؤسسه، فروغ هم با کمی فاصله به دنبالش.
قوامی میگه من باز زودتر بدونم شما کی میرسین استانبول.
فروغ پوزخند میزنه.
به نظرم دلیلش منطقیه.
فروغ آروم و در فکر میاد روی بالکن پیش همسرش، خیره میشه به خیابون.
همش دارم به اون حرفت فکر میکنم که گفتی تصمیم جدی برای رفتن نداری.
هنوزم میگم.
ولی رفتارت چیز دیگه ای رو نشون میده، انگار تصمیمتو گرفتی ولی میخوای پنهانش کنی. یادته چند روز پیش وقتی بهت گفتم بذاریم مجله ها رو کیلویی رد کنیم چه علم شنگه ای رو انداختی؟ ولی امروز تشویقم میکنی.
خب معلومه الان باید اینجا رو تخلیه کنیم. دریانی رو ندیدی؟
تو این وضعیت افتضاح مالی یه وام با شرایط خیلی خوب رد میکنی، هر پیشنهادی بهت میشه پس میزنی.
چه پیشنهادی؟
همون مجله‌ای که کامران گفت.
مجله کامران؟
مگه برای تو چقدر کار داره؟ همه هزینه‌هاش هم که پای خودشه. یا همین سفر ترکیه، جور نشدن بلیط ببین چه جوری به همت ریخته. بازم بگم؟
خیلی خوب فروغ، خیلی خوب، قبول. من تصمیم جدی برای اینجا موندن ندارم، ولی الان مسئله اصلی ما رفتن به ترکیه و گرفتن اون پوله. این یه فرصت استثنائیه که دیگه اتفاق نمیفته. بعد هزار تا راه جلو پامونه که میتونیم یکیشو انتخاب کنیم. تو با گرفتن این پول مشکل داری؟
مشکل من پولای پشت سرمونه که تو داری یکی یکی خرابشون میکنی.
فروغ میره توی ساختمون. کسرا چیزی نمیگه. روز بعد کسرا خوابه که قوامی زنگ زده با پیش شماره 2046. کسرا روی تخت غلطی میزنه و گوشی تلفن همراهشو برمی‌داره. اسم قوامی رو که میبینه کلافه میشه. بله، رد تماس میکنه و گوشی رو میذاره سر جاش. کسرا خوابالود میاد توی آشپزخونه که یهو یادداشتی روی یک تکه کاغذ توجهشو جلب میکنه. برش میداره و میخونه. دلم نیومد بیدارت کنم، ساعت 9 دفتر مجله قرار گذاشتم برای فروش مجله برگشتی به عنوان کاغذ باطله. زیر کاغذ باطله هم خط کشیده. حالا کسرا تنها توی ماشین در خیابان پر از درخت ولیعصر در حرکته.
با شکست هایم به پیش می تازم.
به دم مؤسسه میرسه که میبینه دو مرد مجله های برگشتی رو دسته دسته دارن باروانت میکنن. پیاده میشه میره توی مؤسسه.
این رفیق سوئدی چند بار زنگ زده برات پیغام گذاشته، مثل اینکه با همراهت هم تماس گرفته جوابشو ندادی. گوش کن ببین چه پیغامی برات گذاشته. نمیدونم چرا اینجوری حرف میزنه.
برشون دیوونه است.
آقای محترم، من هر چی زنگ میزنم نمیتونم با تو صحبت کنم. چرا موبایلتو جواب نمیدی؟ امروز بعد تاریخ ورودت به استانبول به من خبر میدادی. اینجوری نمیشه کار کرد. من واقعا معنی این رفتارهای شما رو نمیفهمم. با من تماس بگیرید.
گوش کردی؟
جدن دیوونه هستا؟
طلبکار ازت؟
من قرار بوده ساعت پرواز رو بهش بگم، ولی وقتی هنو بیلیت نگرفتم زنی بزنم بگم چی؟ قاطیه ها. من میرم آژانس ببینم چیکار میتونم. ببین اگه زنگ زد بهش مثلا جوابش نده دیوونه هست بابا.
کس رو میره. فروغ یواش یواش داره شک میکنه. کس رو توی ماشینه.
عجب آدم سمجیه، ولکن نیست.
بازم رد تماس و ادامه این مسیر. کسرا به آژانس هواپیمایی میرسه و همون جای دفعه قبل زیر تابلوی توقف مطلقا ممنوع پارک میکنه. پیاده میشه و میره توی آژانس. متصدی دیروزی نیست. کسرا جلوی پیشخوان فروش ترکیه نشسته و به متصدی جدید توضیح میده.
من دیروز اومدم اینجا با یکی از همکاراتون بابت خرید بلیت استانبول صحبت کردم. پاسپورتام هم دادم بهشون. قرار بود که به من خبر بدن، خبری ازشون نشد.
برای چه تاریخی؟
بهشون گفتم هر چی زودتر بهتر.
چند نفر؟
دو نفر.
متصدی توی کامپیوتر جستجو میکنه.
خب دو تا کنسلی داریم، یکی برای پس فردا 3:40 بامداد، اما برای یه نفر.
نه ما دو نفریم، میخوایم پروازمون با هم باشه.
خب با پرواز بعدی برین.
اون کیه؟
سه شنبه 7 صبح. خوبه؟
بله خوبه، همین رو صادر کنین.
حتما.
اگه لطف کنین هتلم رزرو کنین ممنون میشم.
کس رو از آژانس میاد بیرون، ماشینش نیست، با عجله از پیاده رو میاد توی خیابون. مردی اونجا ایستاده، سراغ ماشینش رو میگیره. مرد تابلوی حمله با جره ثقیل رو بهش نشون میده و میگه جره ثقیل ماشینتو برد. بله برده. کسرا یه موتور میگیره و خودشو به جره ثقیل میرسونه. جره ثقیل نیسته و کسرا میاد دم پنجره وانت جره ثقیل.
خسته نباشید، من 2 دقیقه هم نبود که پارک کرده بودم. اگه اجازه بفرمه من نقدان جریمه رو بپردازم، دیگه شما زحمت نکشین پارکینگ نبرین ماشین.
پس ماشین شما؟
بله بله.
من نقدی نیستم. باید فردا با مدارک لازم بیایید به این آدرس تا برگه ترخیص رو بگیرید. بعد میتونید ماشینتون رو تعویض بدید.
راننده اطاعت میکنه و کس رو کاغذ آدرس به دست با ناراحتی به ماشینش نگاه میکنه که توسط جره ثقیل کشیده میشه. کس رو میاد مؤسسه. فروغ با یکی از همکارا صحبت میکنه.
ممنون میشم اگر قبل از شب یه نگاهی بهش
بندازید.
حتما باش. سلام.
سلام.
شما کماکان مینویسین دیگه.
بله با اجازه. لطف کردی ممنون. خدا حافظ.
فروغ تو نمیخوای دل بکنی؟
بابا از 2 هفته پیش باش قرار داشتم، یهو نمیتونم برم جواب بزنم بگم ما ورشکسته شدیم تعطیلی. یه رفیق سعودی زنگ زد. با منیجر حرف زد، بعد پیغام گذاشت.
بفهم. پاکتی به فروغ میده.
اینم بلیط رزرو بود.
فروغ پاکتو میگیره. کسرا زونکنی رو برمی‌داره. پاکتی دست فروغه.
چیزه. ببین کسرا جان، تو نمیتونی بری ترکیه.
برای چی؟
ممنوع الخروجی. به خاطر چکای برگشتی اقبال.
پاکتو به کسرا میده. کسرا نامه توش رو سری میخونه. فروغ با ناراحتی به همسرش نگاه میکنه و کسرا نامه و مشتشو میکوبه روی میز. خیلی عصبی شده، گوشی تلفن رو برمیداره. قطع میکنه و گوشی رو پرت میکنه روی میز. مستعصل قدم میزنه، میره دم پنجره، نگاهی به فروغ میکنه. حالا باید چی کار کرد؟ همه چیز خراب شد. دوباره گوشی رو برمیداره.
الو؟ الو خانم قوامی؟
آقا این بازی ها چیه در میاری؟ من نه تلفن چیم نه انقدر وقت دارم که دم به سر دنبال شما بگردم. نمیفهمم واقعا. ما هم باید پول بدیم هم التماس کنیم؟ آقا من 10 بار زنگ بزنم که چی؟ میخوای یه تاریخ پرواز به من بگی؟ نه موبایل تو جواب میدی، نه تو دفترت هستی. اینطوری که نمیشه که.
راستش خانم قوامی من می‌خواستم
الان برای ما مهم نیست. شما این موضوع رو اساساً فراموش کنین.
کمک مالی که صحبت شده بود از نظر شرکت کنسله. دیگه بهش فکر نکنید. از نظر ما این پرونده بسته شده.
آقای دریانی زنگ زد گفت چکتون آماده است، کی تخلیه میکنین. زمنان خانم قوامی هم تماس گرفت، گفتش که اون
به جهنم، به درک اصل و صافلی.
حرفشو میخوره که حرفای بدتر نزنه. منیجه ترسیده میره.
بده به منیجه همه چی رو کنسل کنه.
نمیخوای بگی چی شده؟
برو نرو رو اعصابم، بعدن صحبت میکنیم. نرو رو اعصاب من.
خیلی خوب. خیلی خوب بس باشه. ببخشید.
کسرا عینکشو به چشم میزنه و از دفتر میره بیرون. فروخ هم ترسیده. کسرا با عجله از پله‌های مؤسسه پایین میره. خیلی خیلی عصبیه. لحظه‌ای توی پله‌ها میایسته. تلفن همراهش از جیبش در میاره.
بله.
خانم شما فکر می‌کنید اینجا سوئیسه؟ میدونی از صبح تا چی به روز من اومده؟ میدونی برای همین کس چند تا آژانس رو من زیر رو کردم؟ میدونی از آخرین آژانسی که اومدم بیرون چه اتفاقی برام افتاد؟ ماشینمو بردن. حالا میدونی من چند روز بعد بودم دوباره همین قضیه ماشین؟
متاسفم. بهتون که گفتم موضوع منتفیه. اینا به هیچ وجه تعامل بی‌نظمی رو ندارن. بعیده بشه نظرشون رو عوض کرد. موضوع رو فراموش کنین.
مهندس معترض در واحدشو باز می‌کنه و چپ چپ به کسرا نگاه می‌کنه.
چی آقا چرا چپ چپ نگاه میکنی؟ داره میریم دیگه، تخته شد.
مهندس فقط به کسرا نگاه میکنه. کسرا هم به هیچ جوابی از ساختمون میره بیرون. گوشی رو از جیب کتش در میاره. قوام میاد.
بله.
خواستم بدونم چیکار کردی.
بی هدف راه میره.
چیکار باید میکردم؟ شما گفتین موضوع منتفیه، منم همه چی رو کنسل کردم.
ببین من واقعا متاسفم، اگه میبینی من اونجوری برخورد کردم دلیلش اینه که اینا داشتن موضوع رو از من پیگیری میکردن و دائم فشار میآوردن. آقای پترسون و جناب پروفسور میخوان هر چه سریعتر این پروژه به نتیجه برسه، پروندهش بسته بشه. دلیلش هم قوانین مالیاتی اینجاست. راستش اینه که اینا با اینجور کمک‌ها میزان مالیاتشون رو کم میکنن. برای همین تأخیر تو خروج کالاها از سوئد ممکنه کمپانی رو با خسارت‌های جدی مالی مواجه کنه. ببخشید یه لحظه گوشی. یا هالو، ده مجده.
کسرا خوشحال برمیگرده مؤسسه.
یا یاسکاسه یا اونم سکره. میدونین کی پشت اون خط بود؟ آقای پترسون. مثل که شما خیلی خوش شانسین. گفت پروفسور ساله از ایشون خواسته که با وجود همه تأخیرها بازم این کمک مالی رو بدن به شما. نظر شما چیه؟
عرض کردم شما گفتین موضوع منتفیه، منم همه چی رو کنسل کردم. حالا بعد دوباره زنگ میزنم به آژانس ببینم میتونم دوباره بلیط تهیه کنم یا نه.
فکر میکنی کی بتونی به من خبرشو بدی؟
شما اجازه بدید من زنگ بزنم به آژانس، به محضی که تاریخ قطعی شد باهاتون تماس میگیرم. در ضمن اگه خواستین زنگ بزنین به همین همراه هم زنگ بزنین.
اوکی، پس من منتظر خبرتم.
ممنون.
کسرا شاسی قطع تلفن رو میزنه.
سلام. کجا هستی؟
بلش کن.
چیکار می‌کنی؟
بلش کن، درست شد.
چی درست شد؟
میریم.
کجا؟
ترکیه. کجا؟
ممنوع الخروج.
میدونم عزیزم، ممنوع الخروجم میدونم، میفهمم. درست میشه. اونم را کار داره. درستش میکنم.
کسرا و فروغ به یکی از بانک‌های خصوصی مراجعه کردن. از پله‌های جلوی بانک بالا میرن، وارد بانک میشن و یک راست میرن سراغ رئیس بانک.
برای دریافت وام باید این اظهارنامه رو پر بکنید. مرحله بعدی ارائه پیش فاکتور خرید تجهیزات برای مؤسسه‌تونه. بعدم گذاشتن سفته و وثیقه ملکی.
ما که سند نداریم بذاریم.
میتونید سند شخص دیگه ای رو بیارین.
کسرا کاغذ رو میگیره.
اگه نداشته باشین؟
متاسفانه راه دیگه ای وجود نداره.
بعد اینا بازپرداختش چه شکلیه؟
بازپرداختا معمولاً 6 ماه است. ولی من میتونم زمانشو برای شما طولانی‌تر کنم.
که میتونیم این وامو بگیریم؟
بعد از تکمیل و تسلیم مدارک دست کم 15 روز، شاید هم یکم بیشتر.
نه، ما این پولو سریع میخواییم.
به هر حال یه سری کارهای اداری داره، مثل ارزیابی سند و پیش فاکتور و از این قبیل کارا، که اونم یه مقداری زمان میبره. راه دیگه ای هم نداره.
فروغم کاغذ رو نگاه میکنه.
بسیار خوب.
زن و شوهر بلند میشن.
ما فکرمونو میکنیم، خبرتون میکنیم. موفق باشی.
ما که سند و پیش فاکتور نداریم. شکر خدا موضوع منتفیه دیگه.
شاید بابا بتونه کمکمون کنه.
حرفش هم نزن، اون این کار نمیکنه.
دفتر مؤسسه. فروخ با تلفن صحبت میکنه.
باشه چشم، من پیگیری میکنم، بهتون خبر میدم. ممنون خدا.
منیجه میاد تو دفتر.
نفر اومدن میگه میخوان اساس دفتر رو بخرن.
خب من اشتباه اومدم.
فروخ از دفتر میاد بیرون. منیجه هم پشت سرش. فروخ توی اتاق انتظار با دو مرد میانسال روبرو میشه.
بله.
از سمساری غنی‌زاده اومدیم. تماس گرفته بودیم برای فروش اساسی.
حتما اشتباه شده. کسی از اینجا تماس نگرفته باتون، شاید حالا از طبقات دیگه بودن، نمیدونم.
آدرس اینجاست.
یه آقای به اسم شایگان تماس گرفت.
آقای شایگان؟ شما میگین موضوع چیه؟ میگن آقای شایگان از دفتر ما تماس گرفتن برای فروش وسایل.
آره آره،
من زنگ زدم.
آره آره.
آره میخواستم یه حدی قیمتی دستم بیاد. آره عزیزم بفهمین از اون اتاق شروع کنین، اسباب اساسی تو اون اتاق بفهمین.
مردم میرن توی اتاق، فروغ عصبی میره توی دفتر. فروغ بیاتنا کیفشو برمی‌داره.
کجا داری میری؟
منم آدمم، حق دارم. باید به من میگفتی. نمیشه که من خودت دلت میخواد بکنی. دیوونه شدی؟
وایسا ببینم. حالا کجا داری میری؟ وایسا ببین چی میگم. با تو هم.
کسرو منیجر فقط رفتن فروغو تماشا میکنه.
وایسا اون اتاقم نشونشون بده. وایسا ببین چی میگم.
فروغ اما با عجله پله‌ها رو طی کرده و رفته پایین. اینم خراب شد. کسرا با تاکسی زرد رنگی از راه میرسه. تاکسی توقف میکنه و کسرا پیاده میشه. عصبی و ناراحت جلوی ساختمان گران قیمتی میره. منزل پدر فروغ. حالا زن و شوهر و پدر و مادر سر میز شامن. همه بیمیل غذا میخورن. فروغ که فقط با غذا بازی میکنه.
فروغ چرا غذا تو نخوردی؟
خانم رژیم تشریف دارن مامان. هرچی هم بهش میگم من زن رژیمی نمیخوام به خرجش نمیره. بخور.
فروغ نفسی عمیق میکشه و باز هم نمیخوره.
نمیدونم چرا یهویی همچی تصمیم میگرفتی. زندگی خودتون رو انتخاب با خودتون. فقط فکر میکنم داری اشتباه میکنی. چند بار گفتم اون ملک خالی افتاده. اما اصراری ندارم. فقط صلاحتون رو میخوام.
من نمیدونم فروغ خانم چی گفتن. ولی من هنوز تصمیم جدی نگرفتم.
پس حراج اساسی دفترم جز شوخیاته؟
تو که میدونی ما باید اونجا رو تخلیه کنیم، تحویل بدیم. اون همه اسباب اساسی رو من کجا بریزم؟ ندیدی پایین چه علم شنگی بپا کرد؟
ببین کسرا، با چیزایی که از فروغ شنیدم معلومه فکرایی داری. تو نه آدم سیاسی هستی که زیر پرچم کسی سینه بزنی، نه اهل دیسکو رفتن اونجور چیزا. غیر نوشتن و روزنامه نگاری هم کار دیگه بلد نیستی. تازه اونم به زبون مادریت.
پدر دستاشو با دستمال پاک میکنه. مادر برای جمع کردن میز بلند.
بهت گفت که تصمیم جدی نداره.
یه بشقاب و پارچه دوغو برمی‌داره و میبره توی آشپزخونه.
راستش دلم میخواد یه مدتی از همه چی دور باشم. یه وقتایی هم دلم میخواد یه کارایی رو بکنم که بقیه انجام نمیدن.
حتی کارهای غلط؟
کجاش غلطه آقا جون؟ یه فرصت استثنایی رو هوا زدن یا یه زندگی جدید تجربه کردن غلطه؟ کار کردن اینجا اینه دویدن رو تردمیله.
حواست باشه. پول زندگی رو آسون میکنه، اما آرامش چیزی نیست که بشه اونو با پول خرید.
کسرا نمیدونه دیگه چی بگه. نگاهی به فروغ میکنه و از سر میز بلند میشه. روز بعد، پارکینگ اتومبیل‌های توقیف شده توسط راهنمای رانندگی. کسرا کاغذ به دست به دو جوان میرسه.
برگه ترخیص داری؟
یا مسئول شمایی؟
بله.
ماشینتون چیه جناب؟
فولکس گل نقره‌ای.
شماره پلاکش چنده؟
62423.
بازم میگردن.
این نیست ماشینتون؟
یه پراید سفید.
یه هم فولکس گولین گله.
کسرا یهو ماشینشو میبینه.
ها اینه آشش. ماشینو چرا به این روز انداختی؟
نمیدونم همینجوری بود اوردم واسه.
اینجوری بود؟
سپر شکست رو یه وری شده و چراغ شکسته. کسرا عصبی میره سوار میشه. پول پشتیشو روی صندلی شاگرد میندازه و ماشینو روشن میکنه. برف واکنم کار میکنه. میخواد حرکت کنه که پسر جوون میاد دم پنجره.
چیه؟ این انعام بچه های ما رو نمیدی؟
انعام چیه؟ این انعام هم میخواییم بابا، شما خیلی باحالین. انعام
و عصبی پارکینگ رو ترک میکنه. کسرا یک راست میره به مؤسسه فرهنگ فاخته، مؤسسه‌ای که حالا اجناسش برده شده و فقط یک تابلو روی زمین مونده و چند کارتون جنس. چراغ رو روشن میکنه و نگاهی به اطراف میندازه. آروم میره توی دفتر که خالیه و اونجا فقط یک تابلوی آبی روی زمینش مونده و یک گلدون نخل تزئینی دم بالکن که فروغ کنارش ایستاده و تکیه داده به دیوار بالکن و بیرون رو نگاه میکنه. کسرا وسط اتاق میسته و با فروغ حرف میزنه.
امروز قرار نبود بیای اینجا.
فروغ به بیرون خیره شده و هیچ عکس العملی نشون نمیده. کسرا دو قدم جلو میره.
راستی دیشب یادم رفت بگم. این سمسله پیشنهادش خوب بود، همه وسایل رد کردم رفت، فقط همونو مونده.
چند کارتون وسط لابی، اما فروغ فقط به بیرون نگاه میکنه.
آها اینو بهت نگفتم فروغ، دیروز داشتم با یه وکیل مهاجرت صحبت میکردم، گفت با این شرایطی که شما دارین راحت میتونین اقامت کانادا بگیرین.
چشمای فروغ قرمزه و جوابی نمیده.
حسن بزن یه زنگ به این قوانین بزنم بگم همه چیمون انجام شده.
موبایلش از جیب کتش در میاره و چند قدمی از فروغ فاصله میگیره و شماره قوامی رو میگیره.
الو؟
بله.
خانم قوامی شایگان هستم. تماس گرفتم بگم پرواز ما برای هفته صبح سه‌شنبه قطعیه. هتلم همونجا رزرو شد که گفتین.
خوبه، فقط به محض ورودتون به هتل زنگ بزنین، شماره اتاق و فکس هتل رو به من اطلاع بدین که برنامه اونجا رو براتون فکس کنم. نکته آخر این که هیئت مدیره خواسته حتما اسامی وبلاگ نویسایی که قراره بهشون کمک بشه رو همراه با نشونی وبلاگشون برای ما بفرستین. شما که مشکلی ندارین؟
نه مشکلی نیست، ولی من فکر می‌کردم که اسامی این افراد شما برام مشخص می‌کنین.
نه به هیچ وجه، انتخاب همه‌شون با خودته. از نظر ما کسایی که زبان میدونن یا اونایی که لینک‌ها و کامنت‌های بیشتری دارن در اولویتن، چون ارتباطاشون وسیع‌تره. فقط آدمای دولتی و حکومتی نباید تو این لیست باشن. همین. خب من دیگه منتظر میمونم که شما رو توی ترکیه ببینم.
بله، من به محضی که برسیم شما رو خبر میکنم.
سفر خوبی داشته باشید.
فروغ عشق میریزه ولی حواسش به کسرا هم هست.
بازم وبلاگ نویسا رو میگه، ولی من تعهد تضمینی که به کسی ندادم. یه لیست بلند بالا مینویسم میذارم جلوشون تا یکی یکی بخونن رو پیدا کنن. ما از ترکیه رفتیم.
فروغ جوابی نمیده.
قضیه ممنوع خروجی هم داره حل میشه. با کامران تماس گرفتم. تازه کامران به هر دلیل اگه نخواد کمکمون کنه، با پول رهن اینجا و وسایلی که داریم راحت بتونیم چه کارو پاس کنیم.
حالا فروغ اومده توی دفتر تحریریه جریده‌ای که دوست خبرنگارش کار میکنه. دو طرف میز نشستن و با هم حرف میزنن.
خب ولی کسرا چی میگه؟
اون که اصلا به رو خودش نمیاره. بهش میگم من به اینجا عادت کردم. به اینجا، به مردم، به کارمون با همه دنگ و فنگش. حتی به این خیابونای شلوغ. چه میدونم؟
روز که کسرا رو تو دادگاه دیدم به نظرم اومد بی تفاوتش نسبت به من جایل غیر عادیه. حالا میخوای چیکار کنی؟
نمیدونم. کندم بر من سخته، ولی نه به اندازه جدا شدن از کسرا. فعلا که پیله کرده بریم کانادا. میگه اونجا نشد یه جای دیگه. فکر کنه آسونه. نمیدونم، شاید من دارم خیلی سخت میگیرم.
گزارش ناقصه، کاملش کن بفرست ویرایش.
دوست فروغ گزارشو میگیره.
اوضاع اینجا چطوره؟
چند روز سوار تاکسی بودم. راننده تاکسی از این پیرمرد بانمک ها. مسافرام هی بحث میکردن و غر میزدن اینا. حرفشون که تموم شد راننده تاکسی برگشت نگاه بهشون کرد. گفت این روزا اوضاع خیلی زخیمه. حالا اوضاع ما همینطوریه.
زخیمه اوضاعتون.
فروغ و کسرا وسایل خونه‌شون رو دارن جمع میکنن که زن همسایه میاد در خونه. فروغ گلدون و دست گل به دست درو باز میکنه.
سلام خانم شایان. والا داشتم تلفنی با دخترم حرف می‌زدم که بهش بگم موقع اومدم برام دارو بیاره، تلفن قطع شد. دیگه هر کاری کردم نتونستم بگیرم. گفتم بیام ببینم اگر مزاحم نیستم، اگه میشه من از اینجا یه زنگی.
نه خواهش می‌کنم، بفرمایید.
ممنونم.
فروغ به خاطر ریخت و پاش خونه کمی معذبه، اما همسایه رو دعوت
کرد. تلفن اونجاست.
بله. زن وسایل جمع شده رو می‌بینه.
دارین از اینجا میرین؟
سلام خانم.
سلام
علیکم.
کسرا کارتونی که دستش رو زمین میذاره و آیفون رو جواب میده.
بله.
آخ نزدیک بود تا به دست فروغ بیفته.
بفهمین بالا.
کی بود؟
سمساره.
کاش وقت بود تو روزا ما گیم دادیم. بابا اینا یه مفت میخرن.
فرق میکنه.
همشون مثل همه. اونم اینا هم.
مردی مسلم با پسر جوون اومده.
آقا سلام. خواهش. یا الله.
بفهم.
بله
دستگاه
یه مجسمه انتظایی. پسر بیمیل نگاهی میکنه.
به خاطر همین
به درد ما نمیخوره.
والا هر کدومش که به دردتون میخوره.
مرد میره سراغ شمدونای نقره.
سلامتی کانادا میری؟
بله.
کره تعجب نداره که. روزی 10 تا مثل تو هم میبینم. اکثرشون هم میرن استرالیا و کانادا.
یه سرویس خوابم تو اون اتاق اونم ببین.
پسر جوان میره توی اتاق. فروغ میاد سراغ مرد و عصبی شمدونای نقره رو از دستش میگیره.
فقط تیکه‌های بزرگ.
آره مادر. قربونت برم. مواظب خودتون باش.
شمدونا رو میبره و میذاره روی اوپن آشپزخونه. همون جایی که زن همسایه
صحبت می‌کنه. واقعا بابت تلفن ممنونم.
خواهش می‌کنم.
همین الان که داشتم حرف می‌زدم شنیدم مثل اینکه ان شاءالله به سلامتی می‌خوایم بریم خارج.
اونا رو ندیگه. خانم گفت اونا رو نمی‌خواد.
همین الان دخترم داشت میگفت. میگفت اونجا ایرانی ها به درد هم نمیخورن خیلی. میگفت دوستای ایرونیش به اندازه 5 تا انگشت یه دستش هم نمیشه.
یعنی شما الان داشتین با دخترتون که خارج از ایرانن صحبت میکردین؟
بله آمریکا. آخه دخترم هفته دیگه میاد خونه، یه ماه میمونه بعدش دوباره برمیگرد.
بله.
من که میگم هیچ جا مملکت خدا آدم نمیشه.
منم میگم هیچ جا مملکت خدا آدم نمیشه. ولی کسرا میگه اگه آدم تو مملکت خودش غریب باشه چی؟ اون وقت تکلیف چی؟
اینا به کار ما نمیاد. به قیمت بدین میبریمش.
کسرا فولکس گل نقره‌ایشو آورده دم یک اتوگالری برای فروش. صاحب اونجا ماشین رو وارسی میکنه تا بتونه قیمت مناسب روش بذاره. شب منزل کسرا و فروغ. آخرین تکه ها رو فروغ جمع.
یادم عزیز چند روز قبل از فوتش بهم گفت سفر کردن شبیه مرگه. ازش پرسیدم یعنی چی عزیز؟ گفت یعنی از جایی که میشناسی و بهش عادت کردی میری به یه جایی که قراره به طور موقت اونجا باشی. اگه اونجا رو نشناسی اون وقت دلشوره پیدا میکنی که تو سفر چی در انتظارت.
گلدون روزنامه پیچوده رو توی کارتون میذاره. کسرا شعری از کتابی میخونه.
کاش الان عزیز بود. اون وقت ازش میپرسیدم عزیز مهاجرت مثل چی میمونه؟ اگه مثل یه برزخ طولانی باشه که آدم دق میکنه.
هر کجا هستم باشم، آسمان مال من است، پنجره فکر، هوا عشق، زمین مال من است.
خب تو رو خدا شعار نده. تو هفت آسمونم یه ستاره نداری. چه برسه به زمین و درخت و هوا.
راستی چکای اقبال پاس شد. دیگه هیچ مشکلی واسه خروج نیست. منجام قرار شد بره دفتر کامران مشغول شه. گفتم به بچه مجله زنگ بزنه بگه همه بیان اونجا تسبیح حساب کنن.
مهمانی خداحافظی کسرا و فروغ در منزل پدر فروغ. فروغ به مهمونا شیرینی تازه. با شنیدن صدای زنگ در خونه به استقبال مهمونای جدید میره. با خانما روبوسی میکنه. همه وارد میشن. مدتی گذشته پدر فروغ در گوشه روی مبل با کسرا صحبت می‌کنه.
به فروغم گفتم با این تصمیمی که گرفتین 100% مخالفم. خیلی عجولانه و شتاب زده است. اما صلاح مملکت خیش خسروان باد.
فروغ قهوه میاره برای
اگر احیانا گیر کردین.
چه گیری آقای رؤوفی؟ من اصلی رو دارم با خودم میبرم.
خارج از شوتی. هم تو ترکیه رفیق دارم، هم تو ونکوور.
خیلی خوب.
اما اصلا رو من حساب ندارم.
ترکیه، استانبول. دریای سیاه. مرغان دریایی بر فراز آب‌های آبی پرواز می‌کنند. ساختمان‌های شهر از دور خودنمایی می‌کنند. گلدسته‌ها و گنبدهای مساجد، ناقوس کلیساها، کشتی‌های باری و مسافری کنار ساحل و کسرا و فروغ که با تاکسی از فرودگاه به هتل می‌رسند. یکی از خدمه هتل برای باز کردن صندوق عقب و پیاده کردن وسایل بیرون می‌آید. کسرا و فروغ پیاده می‌شوند. کسرا کوله پشتیشو به پشت و فروغ کیف دستی رو به دست، چمدون‌های سفری چرخدار خودشون رو روی زمین می‌کشن. حالا وارد هتل میشن و به پذیرش میرسن. فروغ کاغذ رزرو هتل رو به دست متصدی میده. مرد متصدی کاغذ رو میگیره، توی کامپیوتر چک میکنه.
اوکی.
درسته.
Can you write your name?
لطفاً نام و نام خانوادگیتون رو بنویسید و امضا کنید. کسرا شروع به نوشتن.
Yes, okay.
ممکنه شماره فکستون رو به من بدید؟ بله. بسیار خوب. و متصدی کارتی به فروغ. توی اتاق کسرا چمدون قرمز رنگ خودش رو روی تخت میذاره و زیپش رو باز میکنه و لباسا رو بیرون میاره. فروغ میره جلوی پنجره اتاق و خیره میشه به آبها و کشتی‌های گذری.
جای قشنگیه. دلم میخواد همه جا رو بگردیم. ظاهرش اروپاییه ولی انگار باطنش به ماها نزدیکه.
استانبول در کنار تنگه بوسفور و تنها شهر بزرگ جهان است که در دو قاره قرار دارد. من این زنگ به قوانین بزنم بگم رسیدیم. تو هم میخوای چورتی بزن خستگیت که در رفت میزنیم بیرون.
کسرا موبایلشو در میاره.
الو سلام.
بله
خانم قوامی شایگان هستم.
بله آقای شایگان چه کردین؟
ما الان یه چند ساعتی رسیدیم استانبول، الانم تو هتلیم.
چه خوب، کالا هم بارگیری شدن، الان تو راه استانبولن. دانیل اورسن نماینده شرکت توی بخش تجاری سفارت سوئد الان یونان، فردا میرسه استانبول. کار تبدیل کالاها به پول و ایشون باید انجام بده. متاسفانه من به دلیل مشکلی که برام پیش اومده یه روز دیرتر میام اونجا. پس قرارمون میشه جمعه صبح ساعت 10 توی لابی هتل. از اونجا با هم دیگه میریم سفارت. تشریفات اداری پروژه رو هم همونجا با نظارت نماینده مالیاتی سفارت سوئد انجام میدیم. فقط این یکی دو روزه یه کارایی هست باید انجام بدی. توی نامه‌ای که برات فکس میکنم همه رو کامل توضیح میدم.
منم زنگ زدم شماره فکس هتل و شماره اتاقمون رو بدم. یادداشت میکنی؟
گشت و گذار در سطح شهر. کسرا و فروغ خوشحال عرض خیابون رو طی میکنن. جلوی مغازه چینی فروشی میرسن. پر از گلدون و بشقاب. مغازه دیگه آویزهای سنتی و قلیون‌های فراوان. وارد مغازه دیگه میشن. گردنبندهای رنگارنگ. چقدر زیاد. کسرا گردنبندی فیروزه‌ای با دونه‌های درشت برمی‌داره، دور گردن فروغ می‌ندازه و امتحان می‌کنه. اما نمی‌خره. وقت نهار شده. دونر کباب یا همون کباب ترکی. یکی یه ساندویچ می‌گیرن و می‌خورن. حالا سری هم به یکی از کلیساها می‌زنن. گردش به پایان رسیده و زن و شوهر خوشحال به هتل برمی‌گردن. به محض خروج از آسانسور یکی از خدمه کاغذی برای اونها می‌بره. آقای شایگان، این برای شماست. کسرا پاکت رو میگیره و کنجکاو بازش میکنه.
چیه؟
نمیدونم. فکس قوامیه. یه شماره حساب داده برای واریز حقوق گمرکی و تبدیل کالاها به ارز.
یعنی چی؟
بس ببینم. بعدم گفته روز جمعه که برای انجام تشریفات اداری میریم سفارت، رسیده واریز مبلغ همراه اون باشه.
فروغ ناراحت میره سمت اتاق. باید تماسی با قوامی گرفت. کسرا میره سمت اتاق.
الو، سلام خانم قوامی. شایگان هستم. من الان این نامتونو گرفتم. این
بله، همونطور که میبینین همه چی توی نامه مشخص شده. طبق وعده تمام هزینه ها رو کمپانی پرداخت میکنه، به استثنای اون 5% برای امور گمرکی و تبدیل کالاها به ارز که به عهده خودتونه. فکر میکنم همه چی روشن باشه.
قضیه این 5% چیه؟ قبلا چیزی نگفته بودین.
چرا گفته بودم؟ مثل که فراموش کردین.
فرمودین چقدر؟
عرض کردم 5%، چیزی حدود 25,000 یورو. الو؟ الو آقای شایگان؟ الو؟
بله بله میشنوم. من یه همچین پولی ندارم.
به هر حال این مبلغیه که باید پرداخت بشه. شما چقدر کم دارین؟
ببینین خانم، من همه پولی که با خودم آوردم 15-16,000 یورو بیشتر نیست. حالا واقعا نمیدونم میشه این مبلغ از پولی که قراره به ما بدین کسر بکنین؟
من سعیمو کردم که این کارو بکنم اما نشد. قوانین مالی اینجا همچین اجازه ای نمیده.
خب پس ما این مشکل چجوری باید حل کنیم؟
خب میتونین از یکی قرض بگیرین.
یه حرفی میزنین، من اینجا کسی رو نمیشناسم که ازش قرض کنم.
چی میگه؟
چی بگم؟ خیلی خب، ما با تفاوت خودم بهتون میدم، به شرط اینکه بلافاصله بعد از وصول چک مبلغو به من برگردونین. همینجا تو استانبول، نه بعد از برگشتنتون به ایران.
حتما حتما، خیلی ممنون. اینجوری بشه من ممنون میشم. این کلن تو سلام و خدافزی مرخص ها.
روز بعد رستوران هتل. کسرا و فروغ برای صبحونه چیزهایی رو برمیدارن. فروغ گوجه برمیداره، کمی پنیر. کسرا هم همینطور. و میرن پشت میزی میشینن که رو به دریاست و عبور و مرور کشتی ها رو نگاه میکنن. یکی آب پرتقال هم برداشتن. حالا صبحونشون رو خوردن و فقط آب پرتقال هم بوده.
فکر کنم تو قبل از ظهر پوله بایمون برسونه تا بتونیم جمعه بریم سفارت.
من نمیفهم اینه چرا انقدر اصرار دارن همه کارشون تو سفارت انجام بشه.
به نظر من که کاملا طبیعیه، چون یه کیس مالیه، براشون حساب کتاب مالیاتی داره، اینه که باید تحت نظارت یه مرجع قانونی از کشور خودشون باشه. چیه؟ تو هنوز دلت چون میزنه؟
بله، فروغ نگران لیوان آب پرتقال زمین میزنه. زمان زمان گشت و گذاره تا پول برسه. دیدن یکی از رقص‌های سنتی ترکیه. مردانی با لباس‌های سفید و بلند و چیندار و کلاه‌های بلند روی صحنه می‌چرخند. کسرا از دیدن اونا لذت می‌بره، اما فروغ تو فکره. دیدن چرخش آدم‌ها روی صحنه به شکل عجیبی دیده میشه. در ذهن ساختمانی قدیمی و مخروبه رو میبینیم که میچرخه. چرخش آدم‌ها و موسیقی روی صحنه ادامه داره. دوران ساختمان خراب و کاهگلی و کسرا که وسط این مخروبه سرش گیج میره، تلو تلو میخوره، خودشو کنترل میکنه. زنی رو از پشت میبینه که با مانتو آبی فیروزه و شال خردلی.
آقا چرا سخت میشه شما رو پیدا کرد؟
یعنی خودشه. دکتر قوامی؟
شما میخوایی این کمک رو دریافت کنید؟
مبلغش چیزی حدود 505,000 تومانی که فکر می‌کنم به پول ایران. قوامی لابلای لابیرنت‌های کاهگلی ساختمان گم میشه. حتما
از سوی تماس میگیرم.
کسرا به راهی میره که قوامی رفته. نمیبیندش. کسرا لحظه‌ای به طرف دیگه نگاه میکنه. فروغ رو میبینه که میچرخه طرف کسرا. فروغ زن مانتو آبی قوامی رو میبینه. همش خواب بود، خواب هولناکی که فروغ میدید. فروغ روی تخت نشسته که کسرا از خواب بیدار میشه.
چه نشستی؟ چی شد؟
خواب بد دیدم، دلم شور میزن.
کسرا لیوان آب به فروغ میده.
بیا دیگه. این یارو دکتر قوامی رو مسخره کردی، خدا جلی گذاشت تو کاست.
کاش میشد همه چیز رو فراموش کنیم برگردیم تهران.
فروغ دیشب پرخوری کردی. بخواب بگی بخواب.
و خودش میخوابه، اما فروغ نگرانه.
میستر شایدن؟
روز بعد کسرا و فروغ قصد خروج از هتل رو دارن که مسئول پذیرش صداشون میکنه. کسرا پاکت رو میگیره و باز میکنه. پر از یوروه. فروغم به پولا نگاه میکنه. کسرا پولا رو توی پاکت میذاره. یک نامه هم هست توی پاکت.
امیدوارم با این مبلغ مشکل شما حل شود. در صورتی که بازم با مسئله روبرو شدید با من تماس بگیرید. دکتر قوام. چوک ممنون.
از هتل میرن بیرون. عرض خیابون رو طی میکنن و به بانک میرسن. وارد میشن. مشتری از صندوقدار زن خداحافظی میکنه و میره. کسرا و فروغ پیش صندوقدار مرد.
تشکر
داریم اینا. سلام. ما می‌خوایم 25,000 یورو رو به یه حساب سوئدی واریز کنیم. ممکنه گذرنامه‌تون رو ببینم؟ کسرا از توی جیبش گذرنامه رو به مرد میده. ممنون. مرد گذرنامه رو چک می‌کنه. معتبره.
فلیش بلیت.
گذرنامه رو به کسرا برمیگردونه و فیشی هم بهش میده. لطفاً اینو پر کنید. کسرا فیشو میگیره، پولا رو میده به فروغ و خودش فیشو پر می‌کنه. پول واریز شد. روز بسیار خوبیه. آسمان آبی و مرغان دریایی در پرواز. کسرا با مسئول پذیرش که حالا یکی از خانم‌ها هست صحبت میکنه. من منتظر چند نفرم. لطفاً وقتی اومدن منو خبر کنید. من و همسرم توی لابی نشستیم. بسیار خوب. ممنون. کسرا و فروغ توی لابی هتل منتظر اومدن قوامی و همراهانش هستن. فروغ لپتاپ دستشه و توی اینترنت داره میچرخه. مدتی گذشته و مهمونا نیومدن. کسرا روزنامه میخونه. باز هم مدتی میگذره و باز هم خبری از مهمونا نیست. کسرا داره عصبی میشه. روزنامه رو کنار میذاره. نگاهی به استخر روباز هتل میندازه. فروغ لپتاپو میبنده و اونو توی کیف میذاره. نگاهی به کسرا میکنه. اونم داره عصبی و نگران میشه. کسرا طاقت نمیاره. موبایلشو برمیداره و شماره قوامی رو میگیره. شاید چای خوردن نگرانی فروغ رو کم کنه و گذشت زمان رو متوجه نشه. کسرا کلافه به فضای پشتی هتل میره نزدیک استخر و دوباره شماره قوامی رو میگیره. فروغ از داخل به همسرش که نگران قدم میزنه و مدام شماره میگیره نگاه میکنه. کسرا هم نگاهی به فروغ میکنه. فروغ هر لحظه نگران تر میشه و کسرا عصبی، چون هیچ خبری از قوامی و همراهانش نیست.
مطمئنی اونا قراره بیان اینجا؟ شاید ما باید بریم سفارت.
نه.
کسرا عصبی تر از قبل قدم میزنه و به رفت آمد کشتی ها نگاه میکنه. فروغ هم میاد بیرون پیش کسرا و دوباره موبایل رو در میاره و شماره قوامی رو میگیره.
جواب نمیده. میخوای بریم نهار بخوریم؟
نه میل ندارم.
مدتی صبر میکنه. زنگ زد. کسرا سری موبایل رو در میاره و جواب میده.
بله؟
قوامی هستم.
بله بفرمایید.
متاسفانه برای تبدیل کالاها به عرض به یه مشکلی برخوردیم. به خاطر همین نتونستیم بیایم سر قرار. تا الانم هم درگیر انجام همین کار بودم. ما ناچار شدیم اونا رو بفرستیم باکو که این کار تبدیل اونجا انجام بشه.
تکلیف چیه؟ اون موقع قرارمون چی میشه؟
فردا و پس فردا، یعنی شنبه و یک شنبه که همه جا تعطیله. بعدم تا کالاها به باکو برسه و تبدیل بشه به ارز لااقل یه دو روزی طول میکشه. پس قرار ما میشه برای روز دوشنبه بعد از ظهر. نماینده بخش تجاری سفارت هم منتظر ماست. من زمان دقیق ملاقات رو به شما اطلاع میدم.
بسیار خوب. من منتظرم.
پایان تماس.
چی شد؟
چیزی نشده. مثل که یه مشکلی پیش اومده که ظاهراً حلم شده. یکی دو روز بعد صبر کنیم خودش زنگ میزنه.
ای بابا. دوباره یکی دو روز دیگه مسخره کرده این اصلا.
فروغ عصبی و نگران میره. کسرا هم دست کمی از اون نداره اما خودش رو کنترل میکنه. فروغ توی اتاق روی تخت نشسته که تلفن رو جواب میده.
بله. یس.
دقت میکنه که خوب متوجه بشه طرف مقابل چی میگه. کسرا هم روی تخت در فکر نشسته.
اوکی ویت ا مومنت پلیز. کسرا جان میگه 112 باید چک
کنم. آره یادم رفت بود. بگم ما چند روز بیشتر میمونیم.
Well, I think we probably stay here one week more. Okay, thank you, bye. خب یعنی چی؟ ما قراره تا که اینجا منتظر بمونیم.
خب بابا خواهش میکنم.
کسرو هم دیگه داره ناامید میشه. اما میخواد جلوی فروغ کم نیاره. تلفن همراهش دستشه. شماره ای رو میگیره. از روی تخت بلند میشه و میره دم پنجره.
الو خانم قوامی.
هلو.
میخواستم با خانم قوامی صحبت کنم. چنین اسمی در فهرست مهمانان نداریم. احتمالا شماره رو اشتباه گرفتید. مگه اونجا شرکت دیتا داتور نیست؟ خیر اینجا پانسیونه. هیچ مهمانی به نام قوامی نداریم. نمیدونم شاید منظورتون یکی از دو مهمان ایرانی که تا دو روز پیش اینجا بودن. اما اسم هیچ کدوم اونها قوامی نبود. میتونید شماره تلفنشون رو به من بدید؟ متاسفم چیزی راجع به اونا نمیدونم. کسرا وا میره و گوشی رو از گوشش دور میکنه. حالش خیلی بده. میگه چی شد؟ کسرا گوشی رو روی تخت میندازه و بی هدف توی اتاق راه میره. فروغ هم از روی تخت بلند میشه. کسرا میره سمت در. قصد خروج داره.
کسرا
بی هیچ حرفی میره بیرون.
کسرا
دکمه آسانسور رو میزنه. معطلی داره. از پله ها میره پایین. فروغ هم به دنبالش. به لابی هتل میرسن.
باید بریم سفارت همجور که نمیتونیم باید وقت ملاقات بگیریم. یعنی چی شده؟ بگو حرف بزن.
خدا کنه حدسم درست نباشه.
کسرا میره توی محوطه پشتی هتل کنار استخ. فروغ میره پیش مسئول پذیرش. میشه شماره سفارت سوئد رو به من بدید؟
May I have the phone number of Swedish embassy.
زن متصدی دنبال شماره است و کسرا عصبی قدم میزنه. زن متصدی روی کاغذ شماره رو مینویسه و به فروغ میده.
ممنون.
میتونم تلفن بزنم؟ بله البته. فروغ سریع شماره سفارت رو میگیره. سفارت سوئد، لطفاً بفرمایید. سلام، میخواستم با نماینده دفتر حفظ منافع بازرگانی صحبت کنم. با کی؟ نماینده دفتر حفظ منافع بازرگانی در سفارت. خنده داره. کی به شما گفته که چنین بخشی در سفارت خانه داریم؟ اما احتمالاً یه نفر باهاتون شوخی کرده چون چنین دفتری توی سفارت خانه نداریم. منظورتون چیه؟ یعنی همچین دفتری توی سفارتخانه وجود نداره؟ ابداً. خیلی خوب. ببینید ما قرار بود ملاقاتی با دکتر مجده قوامی داشته باشیم که رئیس بخش حقوقی شرکت دیتا داتوره. این شرکت رو میشناسی درسته؟ آه نه. چرا نه؟ نه واقعاً. خیلی خوب. احتمالاً آقای دانیل اورسن رو که میشناسید، نماینده شرکت در بخش سفارتخانه و کسی که مسئول کمک مالی به یک مؤسسه ایرانیه. نه فکر کنم. خیر متاسفانه، ببخشید، عذر میخوام. متاسفانه نمیفهمم منظورتون چیه. افرادی که دنبالشون میگردید نمیشناسم. چرا نه؟ به علاوه کسی چیزی در مورد این ملاقات به ما نگفته. میشه بپرسم شما برای این ملاقات با کی توی سفارت هماهنگ کردین؟ منظورم رو واضح گفتم؟ و فروغ حواسش به کس را. الو الو، هنوز پشت خط هستی؟ الو خانم. فروغ دیگه به کل از درون توهی میشه و مکالمه رو تموم میکنه. حالا فروغ پیش کسرا اومده، تموم صحبتاشو با سفارت به کسرا منتقل کرده. کسرا مستعجل و در هم شکسته فقط به فروغ نگاه میکنه و فروغ به افقهای دور دست نگاه میکنه. ظاهراً در ترکیه چیزی عوض نشده. ساختمان‌های کنار ساحل، کشتی‌های مسافری و باری، مردمی که سوار بر اونا هستن و مرغان دریایی که بر فراز آب‌های آبی پرواز می‌کنن. همه چیز مثل سابق. اما یک زن و مرد ایرانی به شوق و امید پرواز ناامید به هم نگاه می‌کنن. همه چیزشون رو از دست دادن، اما هنوز همدیگر رو دارن. همین هم خوب. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهی شما با رادیو فیلم این هفته، یک سطر واقعیت. امیدوارم که مورد پسند شما واقع شده باشه. اما عوامل این برنامه: صدا بردار بسیار خوب این برنامه جناب آقای علی حاجی نوروزی، سردبیر و تهیه کننده فرشاد آذرنیا، و بنده که به عنوان نویسنده و راوی در خدمت شما بودم، بهرام سروری نژاد. تا رادیو فیلمی دیگر، خدا نگهدار.